الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء. درباره قسم سوم اقسام استحاضه بحث میکنیم. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در این قسم سوم مضافاً بر آنچه که ذکر شد در قسم دوم که وضوء عند کل صلات و تبدیل قطن بود، چیزی که اضافه می شود این است که این قسم سوم سه تا غسل لازم دارد: غسلی برای صلات فجر و غسل برای صلات ظهرین و غسل برای مغرب و عشا. می تواند با سه غسل اکتفا کند که در حقیقت هر صلاتی یک غسل می طلبد و ظهرین و عشاءین با یک غسل می شود انجام گیرد. اما می فرماید که اگر کسی بخواد تفکیک بکند بین ظهرین و عشاءین، هر یکی را با فاصله انجام بدهد، نسبت به هر نمازی یک غسل باید انجام بدهد تا پنج غسل برای پنج تا نماز انجام گیرد. این متن بود. اما آراء فقها و نصوص مربوط به این مسئله نسبت به آراء فقها، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی کتاب مبسوط جلد یک صفحه 102 و 103 می فرماید که در باره استحاضه قسم سوم باید سه تا غسل انجام گیرد و برای هر نمازی یک وضو هم اضافه شود. این بیانی است که در متن مبسوط آمده است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی یک کتاب معتبر جلد یک صفحه 245 می فرماید که این حکم متفق علیه عند علماء اینا در بین علماء امامیه توافق نظر وجود دارد نسبت به این حکم مربوط به استحاضه قسم سوم. و اما نصوص باب که هم استحاضه کثیره را موضوعا بیان می کند و هم حکمان، هرچند از نظر حکم خلافی دیده نمی شود، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 326 می فرماید حکم استحاضه کثیره که محقق حلی فرموده اند همین است و لا اجد فیه خلافا، خلافی را من در این رابطه بر نخوردم، مورد وفاق هست. و اما نصوص باب که مسئله اصلی هست و بعد هم تتمه‌ای درباره تبدیل قطنه و تجدید وضوع که باید بحث بشود. اولین روایتی که در این بار داریم کتاب وسائل الشیعه جلد 2 باب 1 از ابواب استحاضه، همان صحیحه معاویه ابن عمار هست که می‌فرماید از امام صادق علیه السلام فإذا جازت أيامها نعم فإذا جازت أيامها ورأت الدم يسقب الكرسف. این شد استحاضه کثیره، یسقب الكرسف. اغتسلت للدور والعصر تؤخر هذه وتؤجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتؤجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي. این همین سه تا غسل را بیان فرمود و اشکالی در دلالت در سند که وجود ندارد. یک ملاحظه مختصری در دلالت هست و آن یسقوب هست، یسقوب الکرسوف که به دو معنا به کار می رود. اگر کلمه جازتی در کار نباشد یسقوف ممکنه بگیم فقط فرو برود در پم در قطنه. و اما اگر از کرسوف بیرون بزند جازت باشد، اون موقع یسقوف به معنای بیرون زدن از قطنه هم هست. این حدیث قرائنی دارد که از قرائن معلوم می شود که از قوم بیرون زدن از قطنه است، برای اینکه در قسم دوم نصاً و اجماعاً سه تا غسل وجود ندارد. بنابراین این حکم مربوط می شود به قسم سوم. روایت دیگری که در این رابطه داریم حدیث شماره 4 و شماره 5 هستش. همین باب حدیث شماره 5 بازم صحیح است، سندها را قبلا خوانده ایم. صحیحه عبدالله ابن سنان هست. در این صحیحه هم آمده است که المستحاضت تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر. از این حدیث هم بسیار به طور واضح استفاده شد که در مستحاضه کثیره سه تا غسل وجود دارد به شرط این که عشاءین و ظهرین را با هم جمع بکند. حدیث شماره 5 هم صحیح است، صحیحه زراره. در این حدیث شماره 5 متن واضح تر آمده است. امام صادق علیه السلام که مزمره هست ولی مزمره زراره، قال قلت له، امام صادق علیه السلام، تا اینجا که امام می فرماید فَإِنْ جَازَ دَمُ الْكُرْسُفَ، اینجا آمد جازه، یعنی از قطنه بیرون زد که قسم سوم میشد، تَأَصَّبَد وَرْتَسَلَد، ببندد شستشو کند، ثُمَّ سَلَّتِ الْغَدَاتَ بِغُسْلٍ وَالظُّهْرَ وَالْأَصْرَ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبَ اشاء بغسل. این هم صحیحه سوم بود. حدیث شماره 7 را هم اضافه بفرمایید، این هم صحیح هست، صحیحه حسین ابن نعیم الصحاف. در این حدیث هم که سؤال شده است از امام صادق علیه السلام تا اینجا که قال و ان کان الدم اذا امسکت الکرسف یسویل من خلف الکرسف، دیگه خیلی واضح سبیبا، یعنی بیرون بزند، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَتَيْن ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. تمام. این حدیثم از لحاظ سند که صحیح بود، دلالتش هم کامل، در این رابطه هیچ شبهه‌ای برای ما باقی نمی ماند. حدیث دیگر، این هم صحیحه زرار است، حدیث شماره 4 که می فرماید ثم تغتسل كل يوم و ليلة 3 مرات تا آنجایی که تجمع بین الظهر و العصر بغسل و تجمع بین المغرب و العشاء بغسل تا تغتسل لصلاة الغداة هم در ابتداش آمده بود. چند تا روایت خوندیم؟ 5 تا روایت، درست شد؟ 5 روایت صحیح بر اساس مسلک ما در حد تواتر، 5 روایت اگر صحیح باشد در حد تواتر. بنابراین این روایات در حد تواتر اعلام میکند اغسال سلاسرا. تا اینجا مطلب مشکلی ندارد، اما بحثی که وجود دارد درباره 2 حکمی که مربوط به استحاضه کثیره می شود. اما اون نکته ای را که شما گفتید در ضمن بحث و مسائل بعدی واضح آمده است که اگر استحاضه بعد از نماز صبح باشد، طبیعتا یک غسل برای ظهرین دارد و یک غسل برای عشاءین. اون روزم گفتم این حکمی که میگیم که یک غسل قبل از صلات صبح فجر، یکی قبل از ظهرین و یکی بعد از عشاء، این در صورت استمرار هست و الا قبل از هر صلاتی که استحاضه صورت بگیرد باید برای همون صلات غسل کند. غسل برای صلات گذشته و صلات در حال تو که معنا ندارد، لذا قیدی به غسلی قبل از صلات فجر در صورتی است که سیلان دم استمرار داشته باشد. این نکته. و بعدم شرحشو میدیم انشاءالله که سؤال ذهنی اینه که غسل استحاضه مثل غسل جنابت و حیض بعد از انقطاع هست، یه دانه غسل دارد. این دیگه یک توجه کوتاهی می‌طلبد. هر جا که گفته شد استحاضه آمد قبل از صلات غسل دارد، معلومه دیگه، جای بحث ندارد. هر جا استحاضه شد غسل دارد، استحاضه غسل بکند، اگر قطع شد که دیگه موضوع ندارد. این توضیحات رو برای شما گفتم. سؤال و بحث درباره 2 مسئله است. اصل 3 غسل درباره مستحاضه بر اساس نصوص متواتر و اتفاق فقه علمای امامیه است، اما درباره 2 حکم، 1 تبدیل قطنه، 2 وضوء عند كل صلاتين. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 54-55 اشکالی دارن بر این دو مورد. می فرماین که تبدیل قطن بر اساس قاعده باشد یا بر اساس نص. گویا مشهور که می فرماین تبدیل قطن لازم است و وضوء عند کل صلاتین، مشهوری که گفته می شود نفی خلاف، در حد نفی خلاف، نزدیک به اجماع. می فرماید که اگر قاعده گفته بشود، که قاعده چه بود؟ قاعده وجوب اجتناب از نجاست در صلات، اگر او قاعده باشد که قاعده است، مورد اصل قاعده، مورد اتفاق هست، در تطبیق قاعده اگر شبهه‌ای وجود نداشته باشد تبدیل قطن نمی شود علل قاعده، بر اساس قاعده. اما می فرماید که اگر نصی را در این رابطه در نظر بگیریم و بگیم که دو روایتی آمده است، بلکه سه روایت، که در این روایت ها مسئله تبدیل قطنه گویا اشاره شده باشد. روایت اول حدیث شماره 8 همین باب، بله صحیحه یا موثقه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که در این حدیث آمده است که و نعم فإن ظهر عن الكرسف، همین صورت سوم میشد، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تدع كرسفا آخر. گفته می شود که این صورت از مسئله مربوط است به قسم سوم استحاضه که از کرسوف بیرون بزند، فلتغتسل یعنی کرسوف رو تطهیر کند یا محل تطهیر کند، ثم تدع کرسوفا آخر. این دیگه دلالت دارد بر تبدیل قطنه، که قطنه را باید تبدیل کند، و دلالتش بر تبدیل قطنه می شود گفت در حد واضحی است. روایت دوم، بله روایت دوم عبارت است از حدیث شماره 10 این باب، و عنه عن القاسم عن ابان عن اسماعیل الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام، عن القاسم، قاسم ابن محمد جوهری است، عن ابان، ابان ابن عثمان هست که از اجلان و ثقات، عن اسماعیل جعفی که از اجله اصحاب امام باقر است. می فرماید المستحاضه تقعد ایام قرئها، تا آنجا که می رسد و نعم، فاذا هی را نعم و این هی لم تر قهرن اغتسلت واحتشت ولا تدا ولا تزال تصلي بذلك بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف. يظهر الدم على الكرسف استحاضه قليل بود تكامل كرد كثير شد. فإذا ظهر يعني از كرسف اعادت الغسل و اعادت الكرسوف. خب دلالت واضحه دیگه، تبدیل قطن کنند. این روایت هم سیدان الاستاد اشکالی می کند، می فرماید که قاسم ابن محمد جوهری توثیق ندارد، روایت از حیث سند ضعیف است. که توثیقی برای قاسم ابن محمد جوهری نیامده. با اجاز با استجاز از روح بلند ایشان عرض می شود که کاملا درست است فرمایش ایشان. قاسم ابن محمد جوهری توثیق خاص ندارد، اما توثیق عام دارد. شخصا دیدم در سند کامل الزیاره آمده است. توثیق عام دارد، سند معتبره. سند که معتبر بود دلالتش هم تقریبا درست می شود گفت که این حکم بر اساس این نصوص قابل اثبات هست. اما سیدون الاستاد مضافن بر سند اشکال دلالی هم دارن. اشکال دلالیشان اینه که می فرماید در تبدیل کرسوفی که اعادت الکرسوف آمده است دلالت واضحی بر تبدیل ندارد که واجب باشد تبدیل. یعنی استحاضه قلیله که به استحاضه کثیره مبدل بشود همون موقع به طور طبیعی کرسوف رو عوض کند، اما عند کل سلاطین تبدیل کند این روایت دلالت ندارد. در دلالت تبدیل قطنه هم اشکال میکنند، سندش هم که مورد اشکال شد، اشکال سندی که رفت شد، اشکال دلالی هم فهم فقها این شده است که اعادت الکرسوف اطلاق دارد چه در نوبت اول و نوبت‌های بعدی که نماز بخوانه و به صلات اقدام بکنند. تا به اینجا مسئله نسبت به تبدیل قطن معلوم شد. آنچه که می شود مورد تأیید اعلام کرد این است که تبدیل قطنه مضافن بر قاعده، مضافن بر این دوتا روایت مطابق با احتیاط قطعی هم هست. بنابراین تبدیل قطنه صورت بگیرد که احوت لزومی این باشد و الله هو العالم. اما درباره حکم که مربوط میشد به وضوی عند کل صلاتین، در اون رابطه ما نصوصی که داشتیم همان حدیث شماره یک بود که صحیحه معاویت ابن عمار و سلط کل صلات به وضوء. از این اطلاق هست یا عمومه؟ ها؟ بله، سلط کل صلات به وضوء. در ذیل اون صحیحه آمده بود که سلط کل صلات به وضوء. از این استفاده می شود و از حدیث شماره ششی که بازم موثقه سماعه بود که آمده بود، نعم و الوضوء لكل صلات. این دوتا عموم دست ما رو میگیرد در باره مستحاضه کثیره باید عند کل صلاتن وضو مضافر بر غسل باید صورت بگیرد. اما سیدنا استاد میفرماید که این دوتا بیان مربوط است به استحاضه قلیله و شما اگر اشکال بکنید، اشکال شما چیه؟ اشکال معروف چه بود؟ مورد مخصص نمی شود. العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، که اصطلاح محقق نائینی است. العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. اعتبار مربوط است به عموم همون دلیلی که وارد شده است. خصوصیت مورد دلیل را تخصیص نمیداد. ما در اصطلاح ساده اصطلاح کرده ایم، میگیم مورد مخصص نمیشود. چون مورد مخصص نمیشود که دو بیان جداست. توضیح ما چه بود؟ توضیح ما این بود که مورد محل و مقام هست، لفظ نیست. و محل و مقام از لبیات هست. هر چیزی که از سنخ لبی باشد در برابر بیان صریح لفظی قدرت مخالفت ندارد. این سؤال و این اشکال رو اگر بکنید، به یک مورد مخصص نمی شود. دو جواب داریم. جواب اول ما ولی همینه، لذا اکثریت از همین یا قریب به اتفاق از همین عموم استفاده کردن. و درباره استحاضه کثیره هم حکم به وجوب به لزوم وضو صادر کردن. بله، مورد مخصص نمی شود. اما مبنای سید که اینجا این دو تا مورد و مخصص اعلام می کند، در حقیقت مورد و مخصص اعلام نمی کند. یک نکته اصولی دیگر دارد و آن این است که میگد این بیان جهت دارد، جهت خاص دارد. جهتش همون استحاضه قلیله و متوسطه است. در مقام یا در جهت بیان حکم استحاضه خسیر است. در صورتی که حدیث جهت داشته باشد، اختصاص به جهت خودش دارد، به جهت دیگر ربطی ندارد. استحاضه کثیره جهت اخرا هست، به اونجا اصلا ربطی ندارد. اما حدیث دیگری را برای شما یادآور بشم که دلالت دارد بر اینی که در هر نمازی باید غسل، باید وضوء انجام بگیرد. کتاب وسائل جلد دو باب پنج از ابواب حیض، مرسله یونس. این مرسله یونس مرسله هست ولی معتبره. چرا معتبره؟ دو تا خصوصیت دارد. یک خصوصیت بر اساس مسلک ما، یک خصوصیت بر اساس مسلک خود سیدنا الاستاد. چرا؟ چون آمده از عن یونس، عن غیر واحدین سألو ابا عبدالله. ایشان میفرماید که اگر غیر واحدین بود دیگه معلومه یک جمعیه، اون جمع نمیشه بگیم که مرسل، مورد اعتماده. مثلا که ما چه بود؟ یونس؟ او احسنتم و ستت الوسطا همو صفوانو و یونس علیهم رضوان. یونس از اصحاب اجماع هست. در صورتی که از اصحاب اجماع باشد مروی عنه اولش علی اقل معتبر است. مرسل باشد یا من سند معلوم، سند خود سیدم میفرماید معتبره. در این حدیث طولانی آمده است و سأل عن المستحاضه فقال انما ذلك عرق عابر یا عائد او ركعه من الشيطان فلتدع الصلاه ايام اخرى. تا اینجا که میرسد ثم تغتسل و تتوضع لکل صلات قیل. اینجا که تا اینجا احتمال اختصاص بود قیل و این سال، یعنی از قطمه بزند بیرون. قال و این سال مثل المصعب، هرچند مثل یک مجرای آب بیرون بیاد دستور همان است که در هر نمازی باید وضوء بگیرد. این سند و سید هم می فرماید معتبر است، ولی می فرماید که و انساله مر ما خیلی آسانسازی و توجیه بکنیم اینجوری می فرماید انساله احتمال دارد که مربوط به خود صلات بشود نه به وضو. بنابراین هر چند سیلان هم داشته باشد بازم نمازو بخواند. علل اقل این بیان دو تا احتمال دارد. احتمالی که مربوط باشد اون دستور تکرار به صلات، احتمالی که مربوط باشد اون دستور تکرار به وضوء. بنابراین هر روایتی، هر نصی که دو تا احتمال داشت در اصطلاح رجال بهش میگیم اجمال دارد، ظهور ندارد، ظهورش کامل نیست. اما آنچه که می شود بگیم فقها ها فهمیده اند از این حدیثم استفاده می شود به طور صحیح که در استحاضه کثیره که سیلان هم وجود داشته باشد باید نسبت به هر نمازی یک وضوء ساخته شود، که این فتوا مطابق مشهور و گرفته از نصوص و گویا مورد اتفاق است و مضافاً بر این مطابق احتیاط هم هست. سیدم در ضمن بیانش آخر سر الذي يسهل القطع که می‌فرماید اگر وضوع اعلام بکنیم فقط بگیم احوت، پس مسئله از لحاظ عملی حل است. بس علمی بود، عملا باید وضوع ساخته شود. هذا ما فهمنا والله هو العالم. اجازه بدید روز چهارشنبه، امروز آمدید، تشکر برای که بعضی از درس‌ها تعطیل بود، روز چهارشنبه ظهر ما یه جلسه توسلی داریم، ساعت 11 تشریف بیارید و یک نماز و یک روزه و یک نذر جلسه هست. آدرس رو آقای حسینی میداد، جاشم حرم نماز نزدیکه، یه زیرزمینیه. اگر تشریف آوردید از شما تشکر میکنم، اگر تشریف نیاوردید خب در این رابطه تشکر نمیکنم. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.